ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید. کیان معنوی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. لحظات پیش در ایران ثانیه‌های آغازین شنبه 4 دی ماه رو پشت سر گذاشتیم. در اروپا ساعت 21:30 هست و در شبانگاه جمعه 24 ماه دسامبر 2021 میلادی. همراه شما هستیم با همکارانمان در رادیو فردا با مجموعه دیگر از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم رضا جمالی.
شماری از مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی هدف از رزمایش اخیر سپاه پاسداران در جنوب ایران را پاسخ به اسرائیل توصیف کردند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز جمعه پیام رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 17 را هشداری جدی و میدانی به اسرائیل خواند. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نیز مانور اخیر را نشانه آمادگی نیروهای مسلح کشور برای پاسخ به تمامی تهدیدها خواند. این اظهارات پس از آن است که فرمانده نیروی هوایی اسرائیل از آمادگی کشورش برای بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بود. در خبر دیگر، بریتانیا شلیک موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی ایران در جریان رزمایش سپاه پاسداران را محکوم کرد. دولت بریتانیا پرتاب این موشک‌ها را نقض آشکار قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرده است، آورده این اقدامات تهدیدی برای امنیت بین‌المللی و منطقه بوده و از ایران می‌خواهد فوراً این اقدامات را متوقف کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز جمعه در گزارشی از شلیک 16 موشک در جریان رزمایش سپاه پاسداران در جنوب کشور خبر داده بود. در این گزارش از شلیک موشک‌های اماد، قدر، سجیل، زلزال، دسفول و ذوالفقار سخن رفته و گفته می‌شود که برد این موشک‌ها از 350 تا 2000 کیلومتر است. حکومت ایران می‌گوید این موشک‌های میانبرد و دوربرد علاوه بر پایگاه‌های آمریکا در منطقه، اسرائیل را نیز می‌تواند هدف قرار دهد. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، میگوید کشورش با یک توافق هسته‌ای قوی با ایران که توانایی جمهوری اسلامی را در ساخت سلاح اتمی برای همیشه محدود کند مشکلی نخواهد داشت. وزیر امور خارجه اسرائیل اضافه کرده که بهترین راه دوم عدم توافق است، اما میبایست تحریم‌ها تشدید شوند و اطمینان حاصل شود که ایران نمیتواند به جلو حرکت کند. وزیر خارجه اسرائیل سومین و بدترین راه را یک قرارداد بد دانسته است. یائیر لاپید این اظهارات را در دیدار با جک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، مطرح کرد. جک سالیوان روز پنجشنبه در اورشلیم هدف از سفرش را تلاش برای دستیابی به یک استراتژی مشترک بین آمریکا و اسرائیل عنوان کرد. هرچند قرار است مذاکرات ایران و 5 قدرت جهانی برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هفته آینده در وین، پایتخت اتریش، از سر گرفته شود، اما مقام‌های آمریکایی و اروپایی نارضایتی خود را از رویکرد ایران در این مذاکرات بیان کردند. سایت حقوق بشری هنگاو از بازداشت و احضار شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی خبر داده است. بنابر این گزارش، اداره اطلاعات شهر کامیاران در استان کردستان دست کم از 150 نفر از حاضران در مراسم تشییع پیکر حیدر قربانی تعهد گرفته است. شماری از شهرهای سرشناس کرد نیز به دلیل حضور در این مراسم بازداشت شدند. اعدام مخفیانه حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد که روز یکشنبه در زندان سنندج انجام شد، در روزهای گذشته به اعتراضات و اعتصاباتی در شهرهای استان کردستان منجر شده است. در خبر دیگر، فاطمه زم، خواهر روح الله زم، در سالگرد اعدام برادرش با انتشار عکسی از پاشیده شدن قیر بر سنگ قبر این فعال رسانه‌ای خبر داد. روح الله زم، فعال رسانه‌ای و بنیانگذار و مدیر سایت کانال تلگرامی آمد نیوز که در فرانسه پناهنده شده بود، مهر ماه 98 طی سفر به عراق توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و در دادگاه انقلاب تهران به افساد فی الارض متهم شد و 22 آذر سال 99 حکم اعدام او اجرا شد. محمد علی زم، پدر روح الله زم، بارها صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب را غیرقانونی خوانده و گفته بود فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز گذشته در بیانیه‌ای با اشاره به توقیف یک محموله سلاح قاچاق از ایران برای شبه نظامیان حوثی گفت که حمایت تهران از گروه‌های مسلح در منطقه امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز گذشته اعلام کرد و کشتی این ناوگان یک محموله سلاح از یک کشتی ماهیگیری بدون پرچم و تابعیت با مبدأ ایران را در شمال دریای عرب توقیف کرده است. نت پرایس قاچاق اسلحه از ایران برای حوثی‌ها را نشان دهنده نقض آشکار تحریم‌های تسلیحاتی هدفمند سازمان ملل خواند و آن را نمونه بارز دیگری از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی خواند که به گفته او باعث طولانی‌تر شدن جنگ در یمن شده است. ایران پیشتر اتهام ارسال اسلحه به حوثی‌های یمن را رد کرده و در مقابل عربستان سعودی و متحدانش را به جنایت جنگی در یمن متهم کرده است.
خبرها رو میشنیدید از رضا جمالی. در آنجا نگاهی داریم به آنچه برای مجله نیمه شب برای تان در نظر گرفته شده است. فرمانده‌های نیروهای مسلح ایران در حاشیه رزمایش مشترک سپاه در جنوب ایران بار دیگر به تکرار تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل پرداختند.
این کاری رو هم که داره سپاه پاسداران انجام میده در واقع یه واکنشی است به اون به حساب تهدیدات اسرائیل هست. دارن برای همدیگه شاخ و شانه میکشن.
تغییر رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، پس از حدود 40 روز که از بازداشت مجدد خانم محمدی میگذرد، در توییتی میگوید که از وضعیت او هیچ اطلاعی ندارد.
این وضعیت و این بیخبری نگران کننده است. در حقیقت یک نوع مجازات لجبازی حکومت و نهادهای امنیتی با یه فعال حقوق بشره.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همزمان با برگزاری رزمایش موشکی سپاه پاسداران ایران در جنوب این کشور، فرماندهان این ارگان تهدیدات خود علیه اسرائیل را افزایش دادند. دیروز در بخشی از این رزمایش سپاه پاسداران چندین موشک بالیستیک را به طور همزمان شلیک کرد، موضوعی که به نظر می رسد پیامی برای اسرائیل بوده. پیشتر چند مقام ارشد اسرائیلی برای حمله سریع و پیشگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز آمادگی کرده بودند. جزئیات بیشتر را میشنوید از مهران کریمی.
رزمایش 5 روزه موشکی سپاه پاسداران در ایران، در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر و جزایر استان هرمزگان. آزمایش موشک‌های بالستیک و فیلم‌های تبلیغاتی از این عملیات که یکی پس از دیگری در رسانه‌های وابسته به حکومت ایران منتشر می‌شوند. آنطور که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، می‌گوید این رزمایش حاوی پیامی برای اسرائیل است.
امروز یک پیام بسیار واضح و آشکار داشت و اون هم یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب اشتباهات و خطای خود باشند. اگر دست از پا خطا کنند، دستهاشون رو قطع خواهیم کرد.
کارشناسان نظامی شلیک همزمان 16 موشک بالستیک در این رزمایش را نوعی خط و نشان کشیدن ایران برای عبور از سیستم دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنی تفسیر کردند. خط و نشانی که واکنش منفی لندن را هم به دنبال داشت. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای ایران را به دلیل شلیک موشک‌های بالستیک در این رزمایش به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت متهم کرده. قطعنامه‌ای که پس از توافق برجام در سال 2015 در شورای امنیت تصویب شد. در هفته‌های گذشته برنامه هسته‌ای ایران و بلاتکلیفی مذاکرات وین جنگ لفظی میان دو کشور اسرائیل و ایران را وارد مرحله جدیدی کرده. در روزهای گذشته مقام‌های اسرائیلی نسبت به اتلاف وقت حکومت ایران در مذاکرات هسته‌ای وین و همچنین احتمال شکل‌گیری آنچه وزیر خارجه این کشور یک معامله بد با ایران خوانده ابراز نگرانی کردند. تا جایی که رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنی گانتس وزیر دفاع این کشور دولت جو بایدن را از جدول زمانی حمله به ایران آگاه کرده. ژنرال تومر بار فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل هم دو روز پیش اعلام کرد که کشورش قادر است همین فردا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند. روز پنجشنبه روزنامه اسرائیلی هیوم طی مقاله‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران از افزایش بودجه نظامی اسرائیل برای آماده‌سازی جهت حمله به این کشور در صورت شکست مذاکرات وین خبر داد. حساسیت مذاکرات وین برای اسرائیل شاید روز چهارشنبه بیشتر نمایان شد. در جریان دیدار جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در کنفرانس خبری که با حضور آقای بنت و جیک سالیوان برگزار شد، مشاور امنیت ملی کاخ سفید عنوان کرد که آمریکا و اسرائیل در مسیر شکل دادن به استراتژی مشترک امنیتی در یک مقطع حیاتی قرار دارند. آقای بنت هم به اهمیت مذاکرات وین برای این کشور اشاره کرد.
آنچه در وین اتفاق می افتد پیامدهای عمیقی برای ثبات خاورمیانه و امنیت اسرائیل در سالهای آتی دارد.
همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، شبکه CNN آمریکا با انتشار تصاویر ماهواره‌ای گزارش کرده که در همسایگی این کشور، عربستان در حال تلاش برای ساخت موشک‌های بالستیک با کمک چین است. پیش از این ریاض از مشتریان پکن برای خرید این تسلیحات بوده، اما در صورت صحت ارزیابی‌های کارشناسان از این تصاویر ماهواره‌ای به نظر می‌رسد جغرافیای سیاسی منطقه دستخوش تغییرات عمیق و تازه‌ای خواهد شد. از یک سو رقابت همیشگی تهران و ریاض وارد مرحله جدیدی خواهد شد و از سوی دیگر اسرائیل هم چندان از تقویت قدرت و فناوری موشکی عربستان خوشنود نخواهد بود.
گزارش مهران کریمی را میشنیدید. اما محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران آنطور که در خبرها هم شنیدید در حاشیه رزمایش مشترک سپاه در جنوب ایران بار دیگر بر تکرار تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل پرداختند. حسین سلامی پیام این رزمایش را هشدار جدی، واقعی و میدانی به اسرائیل دانست و محمد باقری هم گفته است که این رزمایش موشکی در پاسخ به اسرائیل برگزار شده. در این ارتباط دیدگاه حسین آریان رو جویا شدیم، کارشناس و تحلیلگر نظامی در بریتانیا، که با هم میشنویم.
این رزمایشی که به هر حال به مدت 5 روز ادامه داره، هدف اصلیش بالا بردن توان سه نیروی سپاه، یعنی نیروی زمینی و دریایی و هوافضا به اضافه یکانهای بسیج، برای مقابله با جنگهای ترکیبی یا جنگهای هیبریدی است و میدونیم که در استانهای ساحلی انجام گرفته، برای اینکه اگر حمله بشه از طرف اسرائیل که پروازه است از راه هوا خواهد بود، دامنه این جنگ و رویارویی به دریا کشیده میشه. به همین جهتی که این پیشبینی رو کردم، فازهای مختلفی انجام شده. یک بخشش مربوط به نیروی دریایی بوده و بعد نیروی زمینی وارد شده، کلی از سلاح‌ها رو آزمایش کردن، به حالا به هوافضا رسیده و این موشک‌ها رو دارن آزمایش میکنن. این آزمایش‌ها و صحبت‌هایی رو که کردن، به ویژه صحبت‌هایی رو که غلامعلی رشید کرده، بسیار قابل توجه است. دو تا هدف کلی علاوه بر اون آمادگی اینا دارن: نمایش قدرت و فرستادن پیام. اسرائیل یه بخشش هست و یک بخش دیگرش این پیام که در گفته‌های غلامعلی رشید ما می‌بینیم، به باور من به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس است.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم به تازگی باز تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل رو ادامه داده. حسین سلامی گفته که این رزمایش یک هشدار جدی واقعی و میدانی به اسرائیل هست. از اون سو میبینیم که اسرائیل هم مقامات نظامیش همینطور دارن حرفایی میزنن که از آمادگی اونها خبر میده. شما فکر میکنید که تهدیدهای دو طرفه که همینطور رد و بدل میشه به کجا خواهد کشید و تا کی ادامه خواهد داشت و یا اصلا این تهدیدها میتونه جنبه واقعی بگیره؟
خب میدونیم که روزی نیست که ما در حساب یکی دو سه ماه گذشته شاهد خبر یا گزارشی در مورد آمادگی اسرائیل و یا اینکه داره تمهیداتی قائل میشه که خودش رو آماده بکنه برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ما نداشته باشیم. این کاری رو هم که داره سپاه پاسداران انجام میده در واقع یه واکنشی است به اون به حساب تهدیدات اسرائیل است. دارن برای همدیگه شاخ و شانه میکشن. اما واقعا این تهدیدها به این شاخ و شانه کشیدن ها ادامه پیدا خواهد کرد و کار به جاهای باریک و رویارویی خواهد کشید، بیشتر این بستگی داره به روند مذاکرات هسته‌ای. اون چرا که در وین گذشته و حالا قرار است که دور بعدی مذاکرات شروع بشه، اگر این مذاکرات به جایی برسه، به سرانجام برسه که کار بسیار مشکلی خواهد بود و به دقت نمیشه باید گفت که واقعا چه جهتی رو پیدا خواهد کرد، ولی اگر حداقل به نحوی به احیای برجام منتهی بشه، این دلیل و به طور کلی توجیه پذیری حمله اسرائیل رو از دستش میگیره و برای اسرائیل واقعا دیگه دلایل خاصی وجود نخواهد داشت. ولی اگر این مذاکرات به بنبست کشیده بشه و ایران از مذاکرات خارج بشه که به باور من نخواهد شد، چون با مشکلات عدیده و فلاکتبار اقتصادی در داخل کشور روبروست و نیاز داره که به هر حال درآمدی داشته باشه و برخی از این تحریم ها برداشته بشه که سر سامانی بتونه به اقتصاد خودش بده، اون وقت مسئله جنگ خیلی جدی تر خواهد شد. و وقتی که به حمله اسرائیل و جنگ میرسیم، از طرف اسرائیل دو تا مرحله است. یکی این که اسرائیل بخواد به تنهایی این کار رو بکنه و خودسرانه، و یکی این که بخواد با چراغ سبز آمریکا این کار رو بکنه. اگه برجام به نتیجه نرسه، احتمال این که آمریکا چراغ سبز رو بده و کشورهای اروپایی هم پشت اسرائیل صف بکشند و همینطور کشورهای عربی منطقه خلیج فارس بسیار زیاده. ولی به تنهایی اگر اسرائیل خودسرانه و بدون کمک آمریکا بخواد حمله بکنه، این رو من از جهاتی واقعا سوال برانگیز میدونم. به این معنا که اسرائیل با توجه به اون روابط بسیار نزدیک استراتژیک با آمریکا داره و آمریکا بزرگترین حامی اسرائیل در منطقه است، اسرائیل در گذشته تاریخ هم نشون داده به هر صورت اون سیاست خارجی و سیاست منطقی آمریکا رو به ویژه در منطقه خاورمیانه ارجحیت های اون رو مد نظر قرار میده. یه جنبندی کلی اگه بخوایم بکنیم، همه اینها آغاز جنگ یا اینکه قطع این شاخشانه کشیدن ها، همش بستگی داره به مذاکرات هسته‌ای.
حسین آریان کارشناس و تحلیلگر نظامی در بریتانیا. مجله نیمه شب رو همچنان با موضوعات مرتبط با ایران پی میگیریم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نت پرایس روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به توقیف یک محموله سلاح که گفته میشود از ایران برای شبه نظامیان حوثی قاچاق شد، حمایت تهران از گروه‌های مسلح در منطقه را برای امنیت بین‌المللی خطرناک دانسته. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین روز چهارشنبه اعلام کرد دو کشتی گشتیش یک محموله سلاح از یک کشتی ماهیگیری بدون پرچم و تابعیت از مبدأ ایران رو بین آبهای عمان و پاکستان در جنوب حوزه خلیج فارس یا دریای پارس توقیف کرده. بکتاش خمسه‌پور و اطلاعات بیشتر.
نیروی دریایی ایالات متحده محموله توقیفی را شامل 1400 قبضه سلاح کلاشینکوف و بیش از 226000 گلوله برشمرده است. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، قاچاق اسلحه از ایران برای حوثی‌ها نشان دهنده نقض آشکار تحریم تسلیحاتی هدفمند سازمان ملل و نمونه بارز دیگری از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در طولانی شدن جنگ در یمن عنوان شده است. نت پرایس حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح در سراسر منطقه را تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای، نیروها، پرسنل دیپلماتیک و شهروندان آمریکا در منطقه و نیز شرکای ایالات متحده در منطقه و نقاط دیگر ذکر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دولت آمریکا را متعهد به مقابله با این تهدید جمهوری اسلامی قید کرده است. نت پرایس ارسال به نوشته وی غیر قانونی تسلیحات به یمن را موجب حمله به توصیف او وحشیانه حوثی ها به معرب و افزایش درد و رنج غیر نظامیان دانسته، جنگ بیشتر چه در معرب و چه در جاهای دیگر را تنها باعث رنج بیشتر خوانده است. شبه نظامیان حوثی که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند از سال گذشته میلادی تلاش برای تصرف معرب را آغاز کردند. در هفته‌های اخیر درگیری‌های نظامی در جبهه‌های اطراف شهر استراتژیک معرب از مناطق نفتخیز و تحت کنترل نیروهای دولت یمن تشدید شده و گزارش‌ها از کشته شدن هزاران نفر از نیروهای طرفین حکایت دارند. جنگ در معرب نگرانی‌ها نسبت به امکان وقوع یک فاجعه انسانی در منطقه را افزایش داده است. چند صد هزار تن از آوارگان جنگ زده یمن در اردوگاه‌های منطقه معرب به سر می‌برند. شورای امنیت ملل متحد از سال 2015 میلادی شورشیان حوثی را تحت تحریم تسلیحاتی قرار داده است. با این وجود کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که شواهد فزاینده حاکی است که افراد یا ادارات جمهوری اسلامی همچنان حجم قابل توجهی از سلاح و قطعات برای حوثی ها ارسال می کنند. جمهوری اسلامی قبلا اتهام ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را رد کرده و در مقابل عربستان سعودی و متحدانش را به جنایات جنگی در یمن متهم کرده است. جنگ یمن که به عنوان جنگ نیابتی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی توصیف شده، طی سالهای اخیر به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های منطقه و بین المللی تبدیل شده است. برنامه توسعه سازمان ملل ماه گذشته تلفات انسانی مستقیم و غیر مستقیم جنگ هفت سالی یمن را بیش از 370 هزار تن برآورد کرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد تقی رحمانی فعال سیاسی اعلام کرده است که پس از حدود 40 روز که از بازداشت مجدد همسرش نرگس محمدی می‌گذرد از وضعیت او اطلاعی ندارد. در این مورد با خود او صحبت کردم.
ببینید این وضعیت و این بیخبری نگران کننده است. در حقیقت یک نوع مجازات لجبازی حکومت و نهادهای امنیتی با یه فعال حقوق‌بشره. این 40 روز دستگیر شده، ما هیچ خبری ازش نداریم. ما فقط میدانیم که انفرادی 229 وزارت اطلاعات تو زندان وینه، در صورت که تمام کارهایی که آقایان میگن از جرم تلقی شده است همش مشخص و علنی. پس این یک نوع شکنجه است، یعنی همون شکنجه سفیدی که نرگس همیشه علیهش مبارزه کرده، دو تا کتاب داره بود، البته اونم جزء جرائمش شد. این دیگه زندانی و بشر چه چیزی پنهان دارد اصلا که شما بتوانی به صلاح اونجوری تو انفرادی نگه داری؟ و از این طرف که تو این مرحله حتی ما نمیدونیم وکیل انتخاب کنیم. یعنی تفسیری ماده 42 تا آیان گذاشتن، وکلای خاصی میتوانن این پرونده میشن وکیل شما. این وکلا اساسا میشن دادستان دوم، یعنی در حقیقت دو تا دادستان میاد تو پرونده. این یک ظلم مضاعف‌تر بر مضاعف‌تره. و از یه مسئله دیگه و مهمتر این که نرگس در 1389 در همین سلولای انفرادی دچار فلج عضلانی شد. بیخبری ما از وضعیت او ما رو آدم نگران‌تر میشه. خانواده ما همه نگران الان اون وضعیتش هم هستیم. و از مهمتر اینه که این یه نوع سلول انفرادی یه شکنجه است. دیگه اصلا بحثی به قضاوت نداره. قوه قضاییه چقدر در این مورد پرونده ها آلت دست نهادهای امنیتی است. واقعا بازپرس فقط میآید متهم در اختیار باجو قرار میده که باجو اگر زندانی مقاومت کرد تحت فشارش قرار بوده بیشتر مجازاتش کنه، یا اونا تحت فشار قرار بوده و هر کدوم بیشتر ازش بشنوه. و همه بحث نرگس در مخالفت با سلول انفرادی همین بود که سلول انفرادی شکنجه دوباره الان گردنش انداختنش انفرادی، این در حقیقت دارن ازش انتقام میگیرن، میگن تو از سلول انفرادی گفتی حالا باید تو در سلول انفرادی بمانی. این وضعیتیست که بجز انتقام گیری کور و ظالمانی هیچ چیزی عنوان دیگه نمیشه بهش داد.
آقای رحمانی، شما به اسنادی اشاره کردین در بیانیه خودتون توسط گروهی با نام عدالت علی منتشر شده، ممکنه کمی راجع به اونها برای ما بگید؟
سالی که نرگس به زندان زنجان در 98 اعزام شد، قربانیان آبان خونین زندان با زندانی‌ها مراسم بزرگداشت بشه تعصب گرفته بود. نرگس با حقه و کلک میخوانش توی دفتر ریاست زندان با حضور نیروهای امنیتی، بهش میگن تو باید بری زنجان. قبل از اون بهش حمله میکنه و حرفای توهین‌آمیزی بهش میزنه که نرگس ترک میخواد بکنه. بعد از اونجا شروع میکنه به درگیری و زدن. در اون گزارش در حقیقت اعتراف کردن که زندانی زدن، تا طلبکار هم هستن. نرگس میاد شکایت میکنه، شکایت نرگس رد میکنه. باز پرسید قوه قضاییه قطعا حرف با اینکه این گروهکی و زندانی ناراضی ناراحته، عملا هیچ حق شهروندی و حق انسانی برای اون قائل نیست. تمام شکایت های رئیس زندان رو میلاد قرار میده که نتیجهش دیما زندان 80 ضرب شلاق به مثلا یه مقدار تندوزه 12 میلیون جریمه نقدی. یکی از جرامی جدید نرگس اینه که این دادگاه شرکت نکرد. این گزارش عدالت علی نشان میده چه برخوردی با زندانی میشه و چه قضا و بازپرسی که میاد مثلا نظر بده یا طرفانه تحقیق کنه، از قبل با کلماتی که تو اون نامه به کار بده، گروهکی، ناراحت، اصلا دیگه لازم دیگه قضاوت نیست. اصلا قضاوت چه اول کرده، اصلا لازم به تحقیق نیست. یعنی در این نوع بازپرسی کاملا مشخصه برنده زندانبان و بازنده و محکوم از نظر آقایان زندانی. خواندن این چند خط نامه خیلی چیزا رو به ذهن یه مخاطبی که میخواد سیستم قضایی ایران رو بشناسه قرار میده.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، میگوید 40 روز از او خبری در دست نیست. و اما محمد حسن ابو ترابی، فرد امام جمعه موقت تهران، هم میگوید که اقتصاد دولتی به شدت راه را برای گسترش فساد فراهم آورده. فریدون خاوند، استاد اقتصاد. اوکی، ظاهرا به خبرهای ورزشی قبلا گوش بدید تا برسیم به گزارش بعدی.
رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران از احتمال سفر وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال این کشور به مالزی برای جلوگیری از حذف تیم‌های استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان خبر داد. داریوش مصطفی روز جمعه بعد از نشست اضطراری مسئولان فوتبال و وزارت ورزش با مدیران این دو باشگاه درباره بررسی نامه هشدارآمیز AFC جهت حذف سرخابی‌ها از آسیا در جمع خبرنگاران، ضمن اعلام خبر سفر مسئولان ورزش این کشور به کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، همچنین گفت:
سالهاست ما داریم داد میزنیم به دولت‌های مختلف. از آقای خاتمی من یادم است، ما داد زدیم به رئیس جمهور، آقای خاتمی این کارو بکن. همین جور آقای رفسنجانی اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، رسید به آقای رئیسی. من الان دارم به آقای رئیسی میگم اگر شما وضعیت این باشگاه رو تعیین نکنید، اگر شما وضعیت مالیات بدهی این باشگاه رو تعیین نکنید، هر گونه اتفاقی برای این باشگاه بیفته به عهده شما است. کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه های دولتی رو نمیپذیره. رئیس مجمع دو باشگاه پرسپولیس اصفهان نمیتونه یه وزیر ورزش باشه. آخه بابا ما به چه زبونی بگیم؟ ما به زبون فارسی داریم میگیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا 2 روز پیش در نامه‌های جداگانه به 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به آنها تا ظهر روز دوشنبه فرصت داده تا آخرین دفاعیاتشان را در موارد خواسته شده به مقر AFC ارسال کنند. هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه با پیروزی سرخابی‌های پایتخت و شکست سپاهان پیگیری شد. استقلال در مشهد با 3 گل پدیده را شکست داد و با 25 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول محکم کرد. پرسپولیس در تهران با 2 گل از صد ذوب‌آهن گذشت و با 22 امتیاز در رتبه 3 قرار گرفت و سپاهان در اصفهان 1-2 به پیکان باخت و با 22 امتیاز در ردیف 2 جدول ایستاد. در بازی‌های مهم دیگر عصر جمعه دیدار آلومینیوم عراق و گلگهر سیرجان به تساوی بدون گل انجامید، مثل رفسنجان در خانه 1-2 برابر نساجی مازندران مغلوب شد، تراکتور با 1 گل مقابل میزبانش هوادار شکست خورد و فولاد خوزستان در اهواز برابر نفت آبادان به تساوی بدون گل رضایت داد. و رضا سخندان سرپرست دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال در واکنش به برخی مشکلات داوران زن میگوید به زودی این مشکلات رفع خواهد شد. این مسئول کمیته داوران ضمن تایید عدم تامین لباس مناسب خانم‌های داور همچنین عنوان کرده برخی از تیم‌ها به جای هتل خانم‌های داور را در مجتمع‌های مسکونی یا خانه‌های شخصی اسکان می‌دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با سپاس از توجهتان به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع اعتراضی معلمان در بیش از 100 شهر ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم را پس از گزارش خواهید شنید. دویستن از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به اجرا نشدن صحیح طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر مطالبات معوقه خود در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا، درباره مطالبات کارگران و رانندگان توضیح می‌دهد.
طی 2 دهه مبارزه کارگران عضو سندیکای شرکت واحد، همواره خواستهاشون اجرای قانون، همین قانونی که ناقصه و کل زندگی رو پوشش نمیده، اجرای همین قانونه، اهم از درآمد معلوم برای تامین خانواده 4 نفری، طرح طبقه بندی مشاغل، شناخته شدن جنابر بودن رانندگی و اون چیزایی رو که در حیطه قانون خود قانونگذار بهش پرداخته و این حکومت تا امروز از پرداخت این مطالبات قانونی تفره رفته. نزدیک 2 دهه هست که همواره این رو میگن، شعار میدن، اعتراض میکنن، تجمع میکنن و خواستهاشون اینه، چیز غیر قابل قبولی نیست، چیز غیر منطقی نیست، خواستهای معقول و منطقی که حاکمیت، هر حاکمیتی که باشه، مجبور است در نهایت به این خواسته تن بده. تا روزی هم که به این خواسته تن نده، این اتفاقات و این تجمع هست و قطعا به سمت رادیکالیزه شدن میره که عقب نشینی نمیخوانند کارگران.
در ماهای اخیر اقشار مختلف صنفی و کارگری برای بیان مطالبات معیشتی خود تجمعهای اعتراضی مختلفی در مناطق گوناگون ایران برگزار کردند. در این حال راهپیمایی و تجمع رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتقاد شورای اسلامی کار این شرکت مواجه شد که آن را عملی شتاب زده و غیرقانونی خواند. این شورا که عمل کردش همواره با انتقاد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مواجه بوده است، فراخوان برگزاری راهپیمایی و تجمع را به برخی اشخاص که ارتباطشان با عوامل خارجی در دادگاه‌های قوه قضایی اثبات شده است نسبت داد. سندیکا نیز در واکنش این اقدام شورای اسلامی کار را یاری رساندن به نهادهای امنیتی برای پرونده سازی علیه پیشروان سندیکای کارگران شرکت واحد دانست. غلامرضا غلامحسینی:
اولا که فعالین سندیکای اعضای سندیکا از این اتهامات امنیتی هیچ ما مبرا نبودن. از اولین روزی هم که من شروع کردن به بازداشت و زندان و چندین بار من خودم رو بازداشت شدم تو پروتوکول زندان رفتیم، ما همیشه یک انگ امنیتی ما زدن، در صورتی که هیچ واقعیت نداره. حالا شورای اسلامی کار میخواد اون سرسپردگی خودش رو نسبت به حاکمیت مطلقا اجرا کنه و پا بذاره رو حقوق کارگران، این نوشته رو نوشته، در صورتی که در جایی که مسئولین رد بالای کشور نمایندگان و مجلس اعلام میکنن که این اعتراضات ریشه در عدم مدیریت درست مسئولین داره، حالا شورای اسلامی کار خودش کاسه داغ‌تر از آش کرده و این به قول ما تهدیدات و این گونه حراجی یه خریداری نداره. حتی اگر هر کانال تلویزیون مخالف جمهوری اسلامی ایران این خبر رو اعلام کرده باشه، حقشه. شما اگر راست میگید، حقوق مطالبات مردم رو بدید، مردم اعتراض نکنن و کسی دستمایه برای تبلیغ علیه شما نداشته باشه.
کارگران کارخانه ایران شکلات تبریز اعتصاب و تجمع کردند. آنها به اجرا نشدن قانون کار در تعیین دستمزد و اخراج شماری از کارگران اعتراض داشتند. رانندگان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود اعتصاب و تجمع کردند. یکی از رانندگان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است:
اعتصاب رانندگان شرکت نفت و گاز پارس جنوبی از سلویه پرداخت نشدن حقوق و مزایایشون و انشاءالله این فیلم پخش بشه و بتونیم صدامون به یه جایی برسه.
بیش از 100 تن از کارگران کارخانه روی بندرعباس در اعتراض به کاهش مدت قراردادهایشان تجمع کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فریدون همتی، استاندار سابق هرمزگان، شهریور امسال وعده رفع مشکلات تامین مواد اولیه کارخانه را داده بود. اما به گفته کارگران، این مشکلات هنوز حل نشدند. یکی از کارگران نیز گفت، کارخانه روی از مرداد ماه تا کنون تعطیل شده است. در این ارتباط فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یکی از کارگران در سخنانی که مشخص نیست خطابش به ابراهیم رئیسی یا نماینده مجلس از بندرعباس است میگوید:
گفتی به ما رأی بده کار شما رو انجام میده، الان به ما رقابت شما رأی نده ولی شرکت ما رو تعطیل کردی. شما پول دادی که هیچ شرکتی تعطیل نمیشه، الان 5 بار شرکت تعطیله.
کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران در بافق در استان یزد در اعتراض به اقدام مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برای تغییر مدیرعامل این شرکت اعتصاب و در مقابل درب ورودی معدن چغارد تجمع کردند.
تجمع کارکنان سنگ‌آهن مرکزی شهرستان بافق اعتراضات همچنان ادامه دارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
معلمان روز پنجشنبه در بیش از 100 شهر کوچک و بزرگ ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان و به ویژه با درخواست برای آزادی معلمان زندانی تجمع‌هایی برگزار کردند. بر اساس گزارشان نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در تهران و شیراز تلاش کردند مانع تجمع معلمان شوند اما موفق نشدند. اما شعار معلمان را در شهر داراب بشنویم:
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
مهدی فتحی ما آزاد باید گردد.
مهدی فتحی ما آزاد باید گردد.
همچنین در اصفهان:
معلم داد بزن. معلم داد بزن.
و در یزد:
معلم قیام کن از حق خود دفاع کن.
معلم قیام کن از حق خود دفاع کن.
رتبه بندی حق ماست نتیجه رنج ماست.
رتبه بندی حق ماست نتیجه رنج ماست.
دولت مجلس حیا کن سرهم بندی را رها کن.
دولت مجلس حیا کن سرهم بندی را رها کن.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
نه تسلیم نه خواهش رتبه بدون کاهش.
در مریوان هم شماری از دانش آموزان به تجمع معلمان پیوستند.
معلم و محصل لتقابل یکترینو بین نند فعالیکا لحال قیم وقتک محصلکان لما بین معلمان لگرا دعوی آموزش رایگان یانکد دعوی آموزش رایگان یک بو دانش آموز ابو بو دانش جو ابو اما لگرا ایس دانش آموز دانش جو معلم هند فعالیکا یعنی اولویت محصل آموزش رایگانه که اولین کسانک امتیان که لم خط
و در شهر سقز:
معلمین خوشین ناخواست نخوشین به دانش آموزه که جیگه انتقاله و عبیش به خانواده که و کلی جامعه نخوش که.
یکی از سخنرانان در همدان از بیتوجهی به مطالبات معلمان به ویژه در مجلس انتقاد کرد:
نماینده مجلسی برگشته گفته معلمان اعتراضات خیابانی رو جمع کنن، نماینده سنفشان بیاد بره با حاکمیت صحبت کنه. این نماینده نمیدونم تازه کاره یا خودش را به نفهمیدن زده است. ما از همین همدان تومار 6000 امضایی بردیم مجلس، تو کوریدور مجلس بازش کردیم. شورای هماهنگی نمایندگان این مطالبه گران سندی بارها بر برگزار کردن که علمای اجداد ما در این تجمع در این حال که ما نمایندگان آشنگاه داشتیم صدا من رو به گوش اینا بزنید گویا اراده این نیست و برای من نیکی ثابت شده که تعمد در این کار آموزش و پرورش بایستی به محال بره بعد زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم
همچنین در قزوین که از مطالبات کارگران و کشاورزان هم دفاع شد.
جان ناقابل ما را، جان ناقابل خود را در طبق اخلاص گذاشتیم. اگر جان ما هم بگیرند دست از حق طلبی و عدالت خواهی خود بر نخواهیم داشت. ما صدای رفعی بی صدای هستیم. ما صدای بی صداها، صدای کارگران، صدای کشاورزان، صدای افرادی هستیم که تریبونی در اختیار ندارند و دارن بهشون ظلم میکنند. فرد به استخوان ما رسیده و تا به تحمل ما به سر رسیده.
در فیروزآباد استان فارس یکی از سخنرانان به مشکلات بازنشستگان فرهنگی اشاره کرد.
رئیس محترم مجلس آقای قالیبا میگه بازنشسته دو نفره، خب من چیکار کنم؟ دو نفره، یه بازنشسته الان به خاطر که بچه هاش نتونه ازدواج کنه، جهیزیه نداشته، تو خونه موندن، سن بالا، 5 الی 6 نفرن، دیدن که ازدواج کردن رفتن، نوه ندارن، نتیجه ندارن، خودشون بیمار نیستن. الان مخارج یک بیماری برای یک بازنشسته سرسام آوره. بعد بیان بگیم بازنشسته دو نفره، نه آقا، بازنشستم خرج داره، هنوز تو خونه اجاره‌ای میشینه.
و در زنجان معلمان با سردادن شعارهایی بر ادامه اعتراض صنفی خود تأکید کردند.
تجمع اعتراض باز هم ادامه دارد.
تجمع اعتراض باز هم ادامه دارد.
وعده های دروغین دیگر اثر ندارد.
وعده های دروغین دیگر اثر ندارد.
تجمع اعتراض باز هم ادامه دارد.
تجمع اعتراض باز هم ادامه دارد.
و شعار معلمان در تبریز.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن.
در شیراز نیز معلمان خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند. نظر ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا را درباره ویژگی تجمع‌های پنجشنبه می‌شنویم.
از اون تاریخ تظاهرات گذشته تا امروز دو جریان به طور مشخص، جامعه معلمان ایران اسلامی و سازمان معلمان ایران، اینا را شاید بعد بگیم اینجوری که رژیم بسیج کرده بود که بیان انفعال ایجاد کنند، و اینا داشتن به طور مرتب تبلیغ می‌کردن که خب حالا 12,000 میلیارد تومان که دادن خوبه و باید از همینجا شروع کنیم دیگه، نریم تو خیابون، و سعی کردن که انفعال ایجاد کنن در بین معلمان. و یه بخش هم که اون جریان شورای اسلامیه، اونا که جریان سیاه هستن کلن، اصلا شدیدن داشتن برای اینا میزدن. روزنامه کیهان نوشت گروهک شورای هماهنگی فرهنگیان معلمان ایران، و شرق و روزنامه های دیگه هم برای اینشون شدیدن نوشتن، برای اسماعیل عبدی و رسول بوداغی و بهشتی. و از طرف دیگه نیروهای سرکوب با احضار، تهدید و ارعاب معلمان سعی کردن که این تجمع کمتر بشه، اما همه اینها شکست خورد به نظرم، و نشون داد که معلمان دیگه ترسی از دستگیری، از اخراج، تهدید، ارعاب ندارن، و عملا اون هویج چماقی که رژیم میخواست از اون استفاده بکنه در طی این مدت، یعنی از اون تظاهرات تجمع قبلی تا امروز، به شکست منجر شد و دیدیم که معلمان اومدن و در شیراز و جای دیگه شعار معلم زندانی آزاد باید گردد را میدادن، اسماعیل عبدی آزاد باید گردد را میدادن، علاوه بر همه اون خواستهایی که در حقیقت در نظر گرفته بودن.
در ارتباط با تجمع معلمان باید به این موضوع هم اشاره کنم که در برخی شهرها مانند قزوین کارکنان خدمتگزار مدارس هم که خواستار برخورداری از رتبه بندی هستند همراه با معلمان در تجمعها شرکت داشتند. در همین حال در روزهای پیش از تجمع اخیر فعالان صنفی معلمان و یا معلمان فعال در تجمعهای اعتراضی از سوی نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند که در تجمع شرکت نکنند و دیگران را نیز تشویق به حضور نیافتن در این حرکت اعتراضی کنند. اما تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته نشان داد که این اقدامات نتیجه‌ای برای دستگاه‌های امنیتی نداشت. اسقر امیرزادگان فعال صنفی معلمان در استان فارس:
اینا میگن که شما به هیچ عنوان حق برگزاری تجمع را ندارید، فقط میتونید خواسته هاتون رو از گروه واتساپی و به صورت نامه‌نگاری. این حکومت ما این فشارا رو میذاریم، به خواستهامون نمیرسیم، بعد آقا میخواد از طریق گروه های مجازی به خواستهامون برسیم. خب واقعا خیلی عجیبه. بعد از اون تجمع 22 آذر اینا وحشت کردن، از این گرد همایی و پرشور فرنگیان فارس ترسیدن و تمام توانشون رو گذاشته بودن برای سرکوب این تجمع. واقعا فرهنگی ها خوش درخشیدن.
پیش از تجمع های روز پنجشنبه ماده 6 لایحه رتبه بندی در مجلس تصویب شد، البته پس از 10 سال اعتراض، اعتصاب، تحصن و تجمع معلمان. پس از تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی، علیرضا منادی سفینان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرگزاری صدا و سیما گفت حقوق معلمان از 4 میلیون تا 8 میلیون تومان افزایش می‌یابد. این در شرایطی بود که فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان تاکید کردند که بودجه در نظر گرفته شده برخلاف تبلیغات رسمی 12500 میلیارد تومان است. از جمله در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گفت که درصدهای ناچیزی بین 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد که با توجه به تورم و بودجه سال آینده معلمان زیر خط فقر باقی خواهند ماند. در این ارتباط باید اشاره کنم که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور معلمان زن در اعتراض‌های صنفی معلمان رو به افزایش بوده است. حتی در این مورد میتوان به آخرین تجمع در تهران اشاره کرد که معلمان زن برای ممانعت از برخورد ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با معلمان مرد به مدت 1 ساعت بر روی زمین نشستند. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
حضور زنان در تجمع معلمان در روزهای اخیر چیز جدیدی نیستش، به خاطر اینکه ما در طی 1 دهه اخیر شاهد حضور زنان در تجمعات مختلف هستیم. شما از تقریبا 15 سال اخیر هر تجمعی که شکل گرفته، کشاورزان تا معلمان تا دانشجویان تا همه یه گروه هایی که تجمع داشتن، تجمعات اعتراضی 88 98 96 شاهد حضور پررنگ زنان هستی که میان و صداشون شنیده میشه و هر بار که این صدای شعارها رو شما میشنوید صدای زنان رو هم میشنوید. اما اون چیزی که در این تجمعات معلمان بسیار مهمه و یک بار دیگه تایید میکنه که حضور زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اشتغال زنان چه پیوند تنگاتنگی با جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی داره. مبارزات صنفی معمولا یک نوع مبارزات مردانه‌ای تلقی میشده. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس تقسیم کار زنانه و مردانه اصناف متعلق به مردان میشد، اما وقتی زنان وارد بازار کار میشن نه تنها در بازار کار و در اصناف مختلف اون مردانگی کار شکسته میشه، بلکه در زمان اعتراضات هم اون مردانه بودن اعتراضات شکسته میشه. شما وقتی که روز جهانی کارگران رو میبینید، تاریخ روز جهانی کارگران رو میبینید، میبینید که زنان کارگر چه نقش پررنگی در شکلگیری اون اعتراضات داشتن. یعنی وقتی زنان کارگر وارد کارخونه ها شدن و سهمی از کار رو دارن، اعتراض برای بهبود شرایطشون یکی از ارکان کار اونها میشه و اینجا هستش که متوجه میشیم چرا بحث های مربوط به زنان، توانمندسازی زنان، اشتغال زنان و سهم اونها از بازار کار ارتباط مثبتی با شاخص دموکراسی داره.
اعتراض‌های معلمان از حمایت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی برخوردار شده است. از جمله می‌توان به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، شورای بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگران نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. گزارش‌های زیادی درباره احتمال حذف ارز 4200 تومانی از سوی دولت ابراهیم رئیسی در آینده‌ای نه چندان دور منتشر شده است. خود او حذف ارز 4200 تومانی را اقدامی برای حذف راندخاری در ایران نامیده است. ابراهیم رئیسی در مهر ماه به تلویزیون گفت:
پولی که تاکنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم، رفته دست چند تا دلال در کشور. ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم.
خبرگزاری دولت ایرنا هم در این مورد نوشته که حذف ارز 4200 تومانی مسیر رانت عظیم ارزی را برمی‌چیند. در این حال کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دولت در مورد حذف ارز 4200 تومانی به بخش خصوصی آماده باش داده است، تصمیم دولت را بزرگ و مهم دانست و گفت بخش خصوصی تلاش می‌کند در کنار دولت باشد. اما احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد عقیده دارد
رانت رو در ایران نمیشه ریشه‌کن کرد مگر اینکه ما یه اقتصادی داشته باشیم، شفاف باشه، پاسخگو باشه، رقابتی باشه و چنین چیزی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. و حتی اگر این دلار 4200 تومانی حذف بشه، رانت در جاهای دیگری هم وجود داره، به دلیل اینکه یک تفاوتی وجود خواهد داشت بین اون دلاری که اختصاص داده میشه به مصارف دولتی یا دولت میفروشه و اون دلار بازار آزاد. بیاد بریم که قیمت دلار بازار آزاد تنها از متغیرهای اقتصادی تأثیر نمیپذیره، متأثر است از متغیرهای سیاسی، اقتصادی و سایر متغیرها و اونها باعث میشن که قیمت دلار در بازار و بازار سیاه بالا بره. بنابراین طبیعتا یک تفاوتی وجود خواهد داشت بین اون دلاری که در دولت استفاده میشه و دلاری که در بازار آزاد هست. و اون اگر چنین رانتی، اگر چنین شکافی وجود داره، طبیعتا رانت وجود داره و طبیعتا با توجه به اینکه اقتصاد ایران شفاف نیست و پاسخگو نیست و رقابتی نیست، باید انتظار داشت که رانت وجود داشته باشه. منتها رانت الان با این حذف 4200 تومانی در دستان خود حاکمیت خواهد بود، چون حاکمیت استدلال میکرد، میگفت اینو یه عده‌ای که وارد کنندگان هستن و وابسته خودشون هستن به حاکمیت، اینو این رانت ها رو برمیدارن. الان دولت میگه ما خودمون برمیداریم. البته از اونجایی که دولت خودش اطلاع داره که این باعث امواج تورمی جدید به اضافه چیزی خواهد بود که الان هست، گفتن که مثلا ما خونسا میکنیم اثرات منفیش رو با دادن یارانه. ولی بیاد بیاریم که یارانه به هیچ وجه نمیتونه این کاهش قدرت خرید واقعی خانوار رو جبران بکنه، کما اینکه هم تجربه هم به لحاظ تئوری میشه استدلال کرد بر این ادعا.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافت، اما دولت حسن روحانی به تدریج بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد که باعث گرانی این گروه از کالاها شد. مدافعان حذف ارز 4200 تومانی میگویند این اقدام تأثیر و پیامد منفی از جمله بر روی تورم نخواهد داشت. سخنان احمد علوی را میشنویم.
طبیعتاً میان در خود دولت با حاکمیت یک مناقشه و یک کشمکش وجود داره بر سر اجرایی کردن حذف دلار 4200 تومانی، چرا بخش از حاکمیت نگران از پیامدهای سیاسی و حتی امنیتی اون. حالا اونها زیاد توجه به پیامدهای اجتماعی ندارن، ولی همین پیامدهای امنیتی و سیاسی. منتها خب این تورمی که الان به طور رسمی و آماری گفته میشه فرضاً بالای 40%، طبیعیه که توافق وجود داره بین اقتصاددانهای طرفدار حاکمیت و حتی منتقدینش که این تورم رو به شدت افزایش خواهد داد. کما اینکه در شرایط فعلی حتی اثرات روانیش هم میشه دید که اثرات روانیش باعث شده که قیمت‌ها شتاب بگیرن و در نتیجه بزرگترین و گروهی که در این شرایط آسیب می‌بینه اون نیروی کار و طبقه کارگره، که یا بهتره بگیم که کسانی که اقشار آسیب پذیر هستن، یعنی بیش از 70% یا حدود 70%. چرا؟ به خاطر اینکه این حذف دلار 4200 تومانی در خصوص کالاهای اساسی و دارو و مواد غذایی طبیعتاً اون گروهی رو بیشتر هدف قرار میده که این کالاها در سبد هزینه های زندگیشون جای بزرگی داره اشغال میکنه و این گروه کسی نیست جز همون نیروی کار، کسانی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن و حتی کارمندان. حالا به طور کلی یا بهتره اگه بخوایم به درصد بگیم، بیش از 70% مورد آسیب قرار میگیرن به خاطر این تورمی که اضافه میشه بر تورم فعلی به دلیل همون حذف دلار 4200 تومانی.
در این ارتباط شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی نسبت به پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی برای کارگران و سایر مزدبگیران هشدار دادند. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اشاره به اینکه حتی پیش از این به تدریج اقداماتی برای حذف ارز 4200 تومانی آغاز شده است، می‌افزاید:
تبعات این تصمیم اقتصادی قبل از فرارسیدن سال جاری شروع شده. به عنوان مثال، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران برآورد کرده که با حذف ارز 4200 تومانی قیمت هر شانه تخم مرغ حداقل به 110,000 تومان و هر کیلو مرغ به 80,000 تومان میرسه. البته حذف ارز ترجیحی چون در بودجه سال آینده مبنای تمامی محاسبات بوده، هیته بسیار بزرگی رو در بر میگیره و به احتمال زیاد یک شوک بزرگ همه جانبه تورمی ایجاد خواهد کرد. همین الان زمزمه تغییر در یارانه بنزین هم وجود داره، یعنی اینکه اعلام شده به هر نفر 20 لیتر در ماه بنزین با نرخ سهمیه‌ای داده بشه و قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای تماما آزاد بشه و محاسبه نرخ اون هم بر مبنای نرخ ارز نیمایی صورت بگیره که قیمت بنزین رو به بالای 15,000 تومان خواهد رسوند. خب این اتفاق و افزایش چند برابری هزینه‌های ترانزیت و حمل و نقل کالا مستقیما خودش به یکی دیگه از دلایل افزایش نرخ اقلام مصرفی تبدیل خواهد شد. محاسباتی هم هست که نشون میده تورم اقلام خوراکی و مصرفی از مهر ماه سال گذشته تا امسال 160% افزایش داشته و با حذف ارز ترجیحی این رقم یک انفجار دیگری رو در خودش به هر حال خواهد دید. این وضعیت رو با سطح دستمزد کارگران و مزدبگیران باید مقایسه کرد که همواره 4 تا 5 برابر پایین‌تر از نرخ سبد هزینه‌های خانوار بوده با توجه به لایحه بودجه بسیار انقباضی و ریاضتی سال آینده. این شکاف عمیق میزان دستمزد و هزینه ها قطعا بیشتر خواهد شد و گرسنگی بیشتری رو کارگران و مزدبگیران متحمل خواهند شد. در سالهای گذشته هم مدام ما شاهد حذف اقلام از سبد هزینه های خانوار بودیم و روز به روز گسترش داشته که علاوه بر حذف گوشت، میوه، تفریح، لبنیات، بهداشت و درمان، الان پوشاک هم از اولویت های خرید خانوارها حذف شده. این وضعیت به هیچ عنوان در کشوری مثل ایران با این همه ثروت های طبیعی قابل فهم و درک نیست. از منظر تحلیلی برای خود حکومتگران نیز حذف ارز ترجیحی هیچ گونه توجیه اقتصادی در این شرایط نداره و تنها نشون دهنده ورشکستگی کامل اقتصادی است که میخوان این وضعیت رو، این ورشکستگی رو بر سفره های مردم سرشکن کنند. خب تداوم این روند در کشور بدون شک منجر به فروپاشی اقتصادی جامعه خواهد شد و از همین روز که ما شاهد گسترش بی سابقه جنبش های اعتراضی معیشت طلب و مطالبه گر هستیم و جامعه و گروه های اجتماعی مختلف من جمله کارگران و مزدبگیران بخش های مختلف ناچارند که در راستای تغییر بنیادین این وضعیت پیش برند تا حداقل زندگی خانواده هاشون متلاشی نشه.
اعضای دولت ابراهیم رئیسی در مقابل انتقادها از افزایش میزان یارانه‌ها به مردم سخن گفتند. از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که دولت برای جبران اثرات تورمی این اقدام میخواهد یارانه برخی دهک‌های جامعه به 90,000 تا 110,000 تومان افزایش پیدا کند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم:
پرداخت یارانه‌ها به هر شکل، حالا یا بسای حمایتی یا پرداخت یارانه‌های نقدی، تجربه نشون داده که نمیتونه همپای تورم بره بالا. بنابراین باید انتظار داشت که طبیعتاً قدرت خرید خانوار کاهش پیدا بکنه با حذف 4200 تومانی. اما خب حاکمیت استفاده میکنه با انتشار اطلاعات، با این بزرگنمایی به روی مسئله یارانه‌ها، برای اینکه اثرات روانی حذف دلار 4200 تومانی رو، اثرات روانیش رو یک جوری خونسا بکنه و الا در اصل واقعیت به هیچ وجه یارانه‌ها نمیتونه جبران قدرت خرید رو از دست رفته رو به خاطر حذف دلار 4200 تومانی بکنه.
مراسم خاکسپاری موسی عجمی، فعال کارگری، در شاهنشهر اصفهان برگزار شد. موسی عجمی که به دلیل فعالیت‌های کارگری در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی زندانی شده بود، چند روز قبل درگذشت. در مراسم خاکسپاری این فعال کارگری، بیانیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از طرف یکی از حاضرین قرائت و در ادامه قطعه شعری برای او خوانده شد.
دردی داشت زمین که تحمل می کرد بر شانه های خیش حقیقت پر افتخار حضورت. و اکنون بنگر که حقیر است در برابر سلابتت، سلابت جسم بی جان تو، و گور مغرور در آغوش کشیده است ستاره پرفروغ در اعماق ظلمت خیش.
کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در بیانیه‌ای با گرامی داشت یاد موسی عجمی نوشت که او در سراسر عمر خود به فعالیت اجتماعی در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان مشغول بود. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.